بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 67 سوره مبارکه آل عمران آیات 133 تا 140. همطور که مستحضر هستید در فصل سوم مباحث سوره مبارکه آل عمران بودیم، جنگ احد. با توجه به اینکه در جنگ احد مسلمان ها شکست خوردن، تحلیل های مختلفی شکل گرفت. برخی از این تحلیل ها حول این مسئله دور می زد که چرا خدای متعال که در جنگ بدر ما رو یاری کرده بود، در جنگ احد ما رو یاری نکرد، که حالا در آیات آینده انشاءالله میخونیم دلیلش رو، که اجمالا خدای متعال میفرماید که مشکل از خودتون بود، شما دچار اختلاف و نزاع و نافرمانی از فرماندهی شدید. همینطور یک تحلیل های اقتصادی هم شکل گرفت که بعضی از مسلمان ها می گفتند رمز و راز پیروزی مشرکان اینه که اونها از ربا استفاده می کنند و ما از ربا استفاده نمی کنیم، که خب خدای متعال به اینها تذکر می ده که همچنان سراغ ربا نروید. البته این آیه ربا که در جلسه گذشته خوندیم محل تفسیرهای مختلفی قرار گرفته، این یک احتمال هست که بعضی از مفسران دادند. حالا در آیاتی که در این جلسه در محضر این آیات شریف هستیم و درباره این آیات گفتگو میکنیم و پیرامون این آیات تدبر و تأمل میکنیم، اون گروه متقین و مؤمنین معرفی شدند که به نوعی مشوق کسانی هستند که در جنگ احد استقامت کردند و با تمام وجود وارد شدند، و به نظر میاد که این آیات میخواد اونها رو به لحاظ روحی روانی بازسازی بکنه، اعتماد به نفس اونها رو تقویت بکنه تا اینها دچار مشکل نشن. همچنین در پاسخ این ذهنیتی که برای مسلمان ها شکل گرفت که چرا خدای متعال به ما در این نبرد مشابه جنگ بدر کمک نرسوند و تنها دین خدا و تنها جمعیت توحیدی الهی و تنها پیامبر خدا در روی زمین این گونه شکست خوردن و پیامبر مجروح شد، حدود 70 نفر از مؤمنین به شهادت رسیدند، حضرت حمزه سلام الله علیه به شهادت رسید، پاسخ آیه 137 این هست که نظام عالم بر اساس سنت ها و مقرراتی بنا شده و قرار نیست که به خاطر افراد این سنت ها تعطیل بشه. بنابراین مسلمان ها هم باید حواسشون باشه که این سنت ها بر اونها هم جاری هست، چنان که بر گذشتگان هم جاری بوده. بنابراین اگر میخواهید که گرفتار شکست نشید، باید متقی باشید، باید محسن باشید، باید اهل ایمان و تقوا و احسان باشید، اهل موعظه پذیری باشید، اهل هدایت باشید و نباید سست بشید. شما نباید اندوه به خودتون راه بدید. شما در صورتی برتر خواهید بود که مؤمن باشید، این شرط خدای متعال هست. اما اگر دنیاگرا بشید، بر سر غنایم با هم نزاع کنید، دعوا کنید، عصیان کنید، اوامر فرماندهی رو اطاعت نکنید، خیر، اون سنت های الهی عمل خواهد کرد. و از جمله این تذکر رو میده که خب اگر شما در این جنگ شکست خوردید و شهدایی دادید، یادتون باشه که دشمن شما هم در سال گذشته در جنگ بدر همین اتفاق براش افتاد و اونجا اونها حدود 70 نفر کشته دادن، 70 نفر اسیر دادن، ولی با این حال اونها مایوس نشدن، اونها رفتن و لشکری فراهم کردند و امسال آمدند به جنگ شما و اونها امسال پیروز شدند و شما شکست خوردید به خاطر اون زمینه‌های دنیاگرایی که در برخی از شما به وجود آمد و زمینه‌های نفاق که خب در تعداد بیشتری به وجود آمد و اساساً اونها وارد عرصه نبرد نشدند. بنابراین این امتحانات الهی هست برای اینکه صف مؤمنان از غیر مؤمنان جدا بشه و امتحان الهی هست که متوجه شما میشه. این کلیت بحثیه که در این 7 آیه مورد توجه قرار گرفته. حالا آیات رو با هم میخونیم و ترجمه میکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین. ای کسانی که ایمان آورده اید، در آیات قبلی فرمود که ربا نخورید، خدا رو برای خودتون حفظ کنید، از آتش خودتون رو حفظ بکنید و از خدا و رسول اطاعت بکنید. حالا اینجا یه دستور دیگه می‌فرماید که سارعوا الی مغفرة من ربکم. وقتی دچار لغزش شدید، این مشکلاتی که پیش آمد، برای اینکه اینها ترمیم بشه، از سوی خدا پوشونده بشه، مورد مغفرت قرار بگیرید. سارعوا الی مغفرة من ربکم، سرعت بگیرید، بشتابید به سوی آمرزشی از جانب پروردگارتان، یعنی طلب مغفرت کنید از خدا. و جنت عرض هست سماوات و الارض، سرعت بگیرید به سوی بهشتی که پهنه آن آسمان ها و زمین است، یعنی یه همچین فضای بیکران و نامحدودی داره، هیچ محدودیتی نداره. معدت للمتقین، این بهشت برای متقین آماده شده است. خب پس این آیه داره امید بسیار فراوانی رو به مسلمان ها تزریق میکنه که حالا اگر شکست خوردید، اگر این مشکلات براتون پیش اومد، از رحمت خدا و مغفرت خدا و بهشت خدا مایوس نباشید، نه، سرعت بگیرید، طلب مغفرت کنید و بهشت برای شماست، منتها مشروط بر این که متقی باشید دیگه. حالا متقین چه کسانی هستند؟ الذین ينفقون في السراء والضراء والكاظمین الغیظ والعافین عن الناس والله يحب المحسنین. الذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا الله ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون اولئک جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها ونعم اجر العاملین. خب این که متقین چه کسانی هستند؟ بعضی ها از مفسرین فرمودن که در این سه تا آیه داره اوصاف متقین و نتیجه عمل اونها رو میگه. بعضی ها هم البته فرمودن که در آیه 134 ویژگی های برخی از متقین بیان میشه و در آیه 135 ویژگی های گروهی دیگر از متقین بیان میشه. یعنی در واقع این دو تا آیه داره درباره دو دسته از متقین صحبت میکنه. ایرادی هم نداره، ولی به هر حال اونچه که مسلمه اینه که آیات شریفه 134 و 135 و 136 داره درباره متقین صحبت میکنه، چنان که آیه 138 و 139 و 140 هم همینجور داره درباره متقین صحبت میکنه. خب این مغفرت و بهشتی که برای متقین آماده شده و ما باید بهش سبقت و سرعت بگیریم، خب خیلی مایه امیدواری هست. خدایا میخواهیم بدانیم که این متقین چه کسانی هستند. خب اولین ویژگی، الذین ينفقون فی السراء و الضراء. متقین، پرهیزکاران، متقین کسانی که خدا رو برای خودشون حفظ میکنند، کسانی که از خودشون و جامعهشون و پیامبرشون و دینشون در برابر تهدیدات داخلی و خارجی حفاظت میکنند، کسانی هستند که انفاق میکنند. فسر و ذرا، سر را یعنی در زمانهایی که شادند، در زمانهایی که راحتند، در زمانهایی که در سرور و جشن و خوشحالیند، و ذرا و زمانی که در رنجند، در ضررند، در سختیند. یعنی فرقی نمیکنه خوشحال باشن یا غمگین، پیروز شده باشن یا شکست خورده باشن. متقین کسانی هستند چه پیروز شده باشن، خوشحال باشن، چه شکست خورده باشن، ضرر دیده باشن، اینها میبخشن به دیگران، اینها دست به جیبن، اینها از جانشون مایه میگذارن، از مالشون مایه میگذارن برای حفاظت از خودشون، برای حفاظت از جامعه اسلامی و دولت اسلامی. الکاظمین الغیظ، اینها متقین ویژگی دومشون اینه که خشم خودشون رو فرو میخورند، خشم خودشون رو کنترل میکنند. خشم زائل کننده عقله. وقتی عقل میره خشم فوران میکنه، غضب فوران میکنه. اگر خشم ریاست عقل رو بپذیره تبدیل میشه به شجاعت و فرد میره برخورد میکنه با ظالمان. اما این چون عاقله، چون متقیه، خشم خودش رو کنترل میکنه. نه تنها خشم خودش رو کنترل میکنه، بلکه والعافین عن الناس، از مردم در امور شخصی و خصوصی و اینها میگذرند. والله یحب المحسنین، بلکه فراتر از عفو، چون خدا محسنین و نیکوکاران و اهل احسان رو دوست دارد، اینها از عفو بالاتر میرن، احسان میکنن. ببینید یه وقت یه کسی در برابر شما کار ناروایی انجام میده، شما خشم خودتون رو کنترل میکنید، چیزی بهش نمیگید، این میشه کظم غیظ. یه مرحله بالاتر اینه که عفو میکنید او رو، ازش در میگذرید، این میشه عافین عن الناس، میگید من بخشیدمت. یه مرحله بالاتر اینه که یه کمکی بهش میکنید، یه احسانی بهش میکنید. ببینید اون مرد شامی وقتی آمده بود مدینه و رسید به امام حسن مجتبی علیه السلام، در تاریخ نقل شده که به امام توهین کرد. امام گوش داد، بعد بهش گفتش که به گمانم تو غریبی. این جوابشو نداد، خشم خودش هم کنترل کرد، شاید اصلا نذاشت که خشمی سراغش بیاد. گفت به نظر میرسه تو غریبی، اهل این شهر نیستی. گفت بله، من از شام آمدم. گفت پس لابد گرسنه و تشنه هم هستی، بیایید بریم منزل ما، آبی بنوش، غذایی بخور. این مرد رفت با امام و کلن منقلب شد. ببینید اینجا کظم غیظ یا شده یا اصلا امام اصلا خشمگین نشده، بعد عفوش کرده، از اون بالاتر احسان هم کرده بهش، گفته بیا بریم منزل ما چون تو غریب هستی، غذا بهش داده، آب بهش داده. مالک اشتر رحمت الله علیه وقتی که اون مردی که او رو نمیشناخت بهش اهانت کرد، در حالی که سپه سالار حکومت امام علی علیه السلام بود، رفت مسجد و کسی که به اون مرد رسید بهش گفت فهمیدی این کی بود؟ بهش توهین کردی؟ گفت نه، کی بود؟ گفت این مالک اشتر سپه سالار لشکر علی بود. اون مرد دوان دوان رفت که عذرخواهی بکنه. دید مالک وارد مسجد شد، به نماز ایستاد. وایستاد تا نمازش تمام بشه. معذرت خواهی کرد. مالک بهش چی گفت؟ مالک فرمود که من نیامدم مسجد مگر برای این که جهت تو دعا بکنم، برای هدایت تو دعا بکنم که تو تبدیل به انسان خوبی بشی. ببینید از کظم غیظ و عفو و اینها عبور می کردن اولیاء الله، به مرتبه احسان می رسیدند. والذین اذا فعلوا فاحشتن او ظلموا انفسهم ذکروا الله. متقین کسانی هستند که هرگاه اقدام زشتی می کنند، اذا فعلوا فاحشتن، وقتی که یک کار زشتی رو مرتکب می شند، او ظلموا انفسهم، یا به خودشان ستم می کنند. این نشون میده که اون اذا فعلوا فاحشتن یعنی یه کار زشتی در حق جامعه و دیگران انجام میدن. لذا گفته او ظلموا انفسهم، یا به خودشون ظلم میکنن، ذکر الله، خدا رو بیاد میآورند. یعنی اون کار زشت و اون ظلم در اثر غفلت از خدا بوده. بلا فاصله خدا رو یاد میکنن، فاستغفروا لذنوبهم، از خدا طلب آمرزش می کنند برای گناهانشان. و من یغفر الذنوب الا الله، و کیست که گناهان را ببخشد جز خدا؟ یعنی ای مؤمنین، شما هم طلب بخشش کنید از خدا برای گناهانتون، چون عده‌ای از شما در جنگ احد نافرمانی کردید از فرمان رسول الله صلی الله علیه و آله. همچنین متقین کسانی هستند که ولم یسروا علی ما فعلوا و هم یعلمون، اصرار نمی کنند بر آن چه کرده اند، بر آن چه انجام داده اند، در حالی که آنان می دانند. وقتی فهمیدن یک کار اشتباهی کردند دیگه برش پافشاری نمی کنند، زود متوجه می شن، دست برمی‌دارن، ادامه نمی‌دهند. اولئک جزاؤهم مغفرة من ربهم. آنان یعنی متقین که این ویژگی‌ها رو دارند، پاداششان آمرزشی است از ناحیه پروردگارشان. و جنات تجری من تحتها الانهار، و پاداششان بهشت‌هایی است که نهرهای آب در زیر درختان آن جریان دارد. خالدین فیها، اینها برای همیشه در اون بهشت خواهند بود. و نعم اجر العاملین، و چه خوب پاداشی خدای متعال در نظر گرفته برای انسانهایی که اقدام به کارهای نیکو می کنند. خب خدایا، پس چرا ما شکست خوردیم؟ چرا اون معجزاتی که در جنگ بدر بود اینجا نشد؟ چرا ما رو کمک نکردی؟ قد خلت من قبلكم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت المکذبین. مسلمان ها توجه بکنید که قد خلت من قبلكم سنن، پیش از شما سنت هایی گذشته است، اقوامی بودند، گروه هایی بودند، آمدند، رفتند، فرعون هایی بودند، موسی هایی بودند. خب یه جاهایی انبیاء الهی پیروز شدند، یه جاهایی اون طاغوت ها پیروز شدند، اینها شکست خوردند. اینا کاملا برمیگرده به تلاش هایی که دو طرف میکنند. شما وقتی پیروز میشید که اهل ایمان باشید. اینطور نیست که به هر قیمتی شما رو خدا پیروز بکنه. بعد خودتون هم یک حرکتی از خودتون نشون بدید. فسیروا فی الارض، سیر کنید در زمین، فانظروا کیف کان عاقبت المکذبین، ببینید که سرانجام دروغ گویان و تکذیب کنندگان انبیاء الهی چی بود. حالا شما خودتون رو گم نکنید، یه جنگی رو شکست خوردید. طوری نشده که آخر جوجه ها رو آخر پاییز میشمارن. ببینید که آخر این مشرکان چی میشه. فکر نکنید که حالا مشرکان آمدن در جنگ احد پیروز شدن، همه چی تموم شد، دیگه دولت اسلامی و جامعه اسلامی و امت اسلامی و پیامبر و مؤمنین همه شکست خوردن، دیگه مشرکان بردن، تمام شد. نه، یه عملیاتی رو شما قبلا پیروز شدید، جنگ بدر، حالا این دفعه اونا پیروز شدن و نتیجه تلاششون هم بود، چون شما اطاعت نکردید از پیامبر، یه عدتون اطاعت نکردید دیگه، بالاخره تخلف کردید، اسیان کردید. اما بازم حواستون باشه، تمام نشده، تمام نشده. خدا هست، شما هستید، لطف خدا هست، باب توبه بازه، باب استغفار و مغفرت بازه. سعی کنید خودتون رو درست کنید و مواظبم باشید در برابر اونهایی که تخلف کردن از فرمان رسول الله صلی الله علیه و آله و اون کوه رو رها کردن بی حفاظ و دفاع، کظم قیس کنید، عفو کنید، احسان کنید. اینطور نباشه که خود این شکست دوباره تبدیل به یک زخمی بشه و هی شما بگید کیا بودن که اون کوه رو ترک کردن، اسمشون رو ببرید، با اینا دعوا کنید، دعواتون ادامه پیدا کنه، دوباره جامعه دوشقه بشه. نه، فراموش کنید، کظم قیس کنید، عفو بکنید، احسان بکنید، طلب بخشش بکنید، طلب استغفار کنید، بذارید تمام بشه. حواستون هم باشه که تاریخ رو ببینید، در تاریخ سنت هایی هست. یکی از سنت‌های الهی اینه که مکذبین از بین میرن، تکذیب کنندگان انبیاء الهی ساقط میشن و مؤمنین و متقین هستند که پیروز میشن. هذا بیان للناس و هدى و موعظة للمتقین. این آیاتی که ما برای شما میاریم، این قرآن کریم، بیانیست برای مردم. این برای همه ارسال میشه، برای همه نازل میشه، برای همه انسان ها هست، اما فقط متقین هستند که از این قرآن کریم رهنمود میگیرند، مایه های هدایت رو برمیگیرند و وعظ میشن، اندرز میگیرند، چیز یاد میگیرند از این قرآن. این قرآن کریم بیان خدای متعال هست برای همه انسان ها. اما یه عده به این قرآن پشت میکنن، یه عده از این قرآن پند و اندرز و رهنمود میگیرن، یه عده قرآن رو نقشه زندگی خودشون قرار میدن، یه عده نه، به قرآن پشت میکنن. چقدر فرق داره؟ مردمان دو گروه هن. ببینید خیلی ها ادعای مسلمانی دارن اما قرآن رو بذار نمیتونه بخونه. یه عده میخونن، معنا نمیتونن بکنن. یه عده معنا هم میتونن بکنن اما عمل نمیکنن. عمل نمیکنن. عمل خیلی مهمه. این قرآن آمده تا ما ازش درس بگیریم، زندگیمون رو بر این اساس تنظیم بکنیم، سیاستمون، اقتصادمون، فرهنگمون، نظاماتمون رو بر این اساس تنظیم بکنیم. این قرآن اومده که به ما بگه شما متقین باشید، شما جامعه تقوا پیشه رو تشکیل بدید، شما دولت تقوا رو تشکیل بدید، شما تمدن مبتنی بر تقوا رو تشکیل بدید، شما اهل احسان باشید. ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. چه خبره زانوی غم بغل گرفتید؟ ولا تهنو، سستی نورزید، ولا تحزنو، غمگین نباشید، و انتم الاعلون، شما برترید، ان کنتم مؤمنین، اگر مؤمن باشید. بیاندیشید ببینید مؤمن هستید؟ واقعا به خدا ایمان دارید؟ واقعا به آخرت و قیامت ایمان دارید؟ پس چرا یه عده رفتید دنبال دنیا و غنیمت؟ چرا؟ این شرایطشه. ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون، و شما از مشرکان شما برترید، پس نباید حزن و اندوه شما رو در بر بگیره، نباید سستی شما رو در بر بگیره. پاشید، رو پای خودتون بیستید و از نو شروع کنید. ان کنتم مؤمنین. خدایا ما 70 تا کشته دادیم، شهید دادیم، شکست خوردیم، چطور میتونیم رو پای خودمون بیستیم؟ ان یمسسکم قرحون فقط مس القوم قرحون مثلو و تلک الایام نداولها بین الناس ولیعلم الله الذین آمنوا و یتخذ منکم شهدا والله لا یحب الظالمین. خب طوری نشده، اگر به شما زخمی رسیده، اگر شما شهید دادید، اگر شما مجروح دادید، یمسسکم یعنی در جنگ احد فعل مضارعه، اگه شما در این جنگ این مصیبت ها بهتون رسیده، فقط مس القوم قرحم مثلو. برای مشرکین مس فعل ماضی رو به کار برده چون مال اونا سال قبل بوده، همانا تحقیقا رسیده است به اون قوم مشرک هم زخم های مثلو، مثل همون زخم و ضرری که به شما رسیده. خب اونا هم سال قبل 70 تا کشته دادن، تازه اونا 70 تا هم اسیر دادن، شما که اسیر ندادید، اونا 70 تا هم اسیر دادن. شیرازه امورشون از هم پاشید. این سنت الهیه دیگه، کسی که سستی میکنه شکست میخوره. و تلک الایام نداولها بین الناس. حواستون باشه که ما این روزها را یعنی روزهای پیروزی و شکست را، نداولها بین الناس، نداولها از همون دولت دیگه، دولت یعنی دست به دست شدن، دست به دست شدن قدرت. حالا ما هم این شکست و پیروزی رو، این ایام خوشحالی و ناراحتی رو دست به دست میکنیم بین مردم. گاهی شما پیروز میشید، گاهی اونا پیروز میشن. اما سنت الهی چی بود در آیه 137؟ سنت الهی اینه که فسیرو فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت المکذبین. آخر پیروزی از آن شماست، نه از آن مشرک. پس یکی این که اصلا طبیعت پیروزی و شادی و قدرت و شکست همینه، دست به دست میشه بین مردمان. هدف دوم، ولیعلم الله الذین آمنوا، باید مشخص بشه، باید معلوم کنه خدا اونایی رو که ایمان آوردن از اونایی که ایمان نیاوردن. خب تو همین جنگ احد معلوم شد که عبدالله ابن ابی با اون 300 نفری حدودن که باهاش بودن برگشته، اینا منافقینن دیگه. صف منافقین از شما جدا شد، صف اونهایی که ضعیف بودن از اونهایی که قوی بودن جدا شد. معلوم شد کیا اهل فرارن، کیا اهل مقاومتن. پس اینم یه رمز و رازی که در این آزمایش الهی بود. و یتخذ منکم شهدا، علاوه بر این خدای متعال میخواست که یه دست شما هم جزء شهدا باشن. این شهدا دوتا معنا شده، هر دوتا هم میتونه درست باشه. یکی این که یعنی یه عده هم قرار بود شهید بشن، اینجا حمزه شهید شد، 70 نفر شهید شدن از مؤمنین. یه معناش هم این باشه که شهدا یعنی گواه، یعنی یه عده از شما بشن الگو. وقتی حضرت حمزه شهید میشه تا پای جان مقاومت میکنه، ببینید این یه الگو میشه، یه شاهد میشه، یعنی مؤمنین شما هم مثل حمزه سید و شهدا باشید. یکی سی مثل امیرالمومنین علی علیه السلام با تمام وجود از رسول الله صلی الله علیه و آله دفاع کرد، نگذاشت دست دشمن به حضرت برسه. خب میشه الگو. الله لا یحب الظالمین. حواستون باشه که خدا ستمکاران را دوست ندارد. ولی یمحص الله الذین آمنوا و یمحق الکافرین. در اون آیه 141 که صفحه بعد انشاءالله جلسه بعد میخوانیم هم دو تا حکمت دیگه برای امتحان و امتحانات الهی مخصوصا برای جنگ احد ذکر شده، یکی از بین بردن کافران و یکی هم خالص گرداندن کسانی که ایمان آوردن، که انشالله و البته بعضی حکمتهای دیگه باز تو آیه 142 هم اومده، اونو دیگه میگذاریم انشالله جلسه بعدی در محضر این آیات شریف خواهیم بود. خدایا از تو میخواهیم به همه ما توفیق عنایت بفرما که اهل سرعت در مغفرت، طلب مغفرت از تو باشیم. به ما توفیق عنایت بفرما اهل سرعت به سوی بهشت تو باشیم. خدای ما رو از متقین قرار بده، از کسانی که اهل انفاق هستند در همه حال ما رو قرار بده. خدایا به ما کظم غیظ، عفو و مقام محسنین رو عنایت بفرما. خدایا به ما توفیق بده هرگاه غافل میشیم دوباره سری یاد تو بیفتیم. خدایا به ما این توفیق رو عنایت بفرما که اگر کار نادرستی میکنیم آگاه بشیم، از اون کار نادرستمون برگردیم، اصرار نکنیم بر اون کار نادرستمون. خدایا گناهان ما رو ببخش، خدایا ما رو بیامرز، خدایا بهشت رو نصیب ما بگردان. خدایا به ما توفیق تلاوت قرآن، فهم قرآن و عمل به قرآن عنایت بفرما. قرآن رو برای ما مایه هدایت و موعظه قرار بده. خدایا به ما توفیق بده اهل ایمان باشیم. خدایا پرچم اسلام، دولت اسلامی، حکومت اسلامی، گروه مؤمنین بر کفار برتری عنایت بفرما. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.